سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 55 دنتکسته. دنتکست مجموعی از پادکست هاست که در اون ما سعی میکنیم با همدیگه مقاله بخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. مقاله‌ای که برای این پادکست در نظر گرفتم یک مقاله‌ای هست تحت عنوان Non-Retentive Bonded Ceramic Partial Crowns. Partial Crowns منظورش کران‌هایی هستش که کل دندون رو در بر نمی‌گیره. گفته که جنسشون هم از سرامیک، همونجوری که از اسم مشخصه، و باند میشن به دندون، فرم تراششون فرم گیردار نیست. در مورد اینها میخواییم با هم صحبت بکنیم، در مورد کانسپتی که دارن و یه پروتکل ساده شده برای اینکه اینها رو آماده سازی بکنیم و این درمان رو انجام بدیم به شکلی که برای بیمار به مدت طولانی کار بکنه. مربوط به سال 2018 هست این مقاله و Journal of Adhesive Dentistry. فکر میکنم مقاله بلندی باشه و نشه توی یه پادکست کلش رو گفت، قسمت قسمت میگم، چون مقاله خوبی هست، ارزشش رو داره. پس با من همراه باشید. چه نستعلیق میرخصی مثل ماهی چه یه دریا، تو میخندی و میریزم، تو پا میشی و با ویلا با ویلا با ویلا با ویلا با ویلا. چه برقی میزنه چشمت در این بوسه ی سرپایی، چه شمشیری بغل کردم به قصد کشت زیبایی 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 زیبایی. ولم کن وسط عطرت، ولم کن وسط خنده، ولم کن وسط موهات که این دنیا به مو بنده. ولم کن وسط عطرت، ولم کن وسط خنده، ولم کن وسط موهات که این دنیا به مو بنده. خب ببینید، وقتی که ما دندونمون یک پوسیدگی، یک دیفکت بزرگ داره، مثلا دوتا کاسب یا تعداد بیشتری رو از دست داده، یکی از گزینه‌هایی که واسه درمان مطرح میشه درمان کامپوزیتی مستقیمه. یه درمان چالش برانگیزیه، مخصوصا وقتی که قراره که توی کلینیک انجام بشه، کار سختیه و زمانم محدوده دیگه. توی کلینیک ما نمیتونیم یک زمان بیش از حد نرمالی رو واسه یک دندون صرف بکنیم. در این حال خب ما رویه‌مون اینه که آماده سازی دندونمون مینیمالی اینویزیو باشه، ولی وقتی که یک کاسبی ضعیف هست، برای اینکه اون رستوریشن آتیمون دچار مشکل نشه، اینا رو حذف میکنیم و خب این قضیه چالش برانگیز میشه که ما بخوایم با کامپوزیت یک رستوریشنی درست بکنیم به شکل مستقیم که تماس اوکلوزالی خوبی داشته باشه، کانتکت‌های خوبی داشته باشه و مسائلی به این چنین. حالا میگه توی دندون خلفی وقتی که همه اینها رو توی یک رستوریشن بزرگ، یک دیفکت بزرگ رعایت میکنیم، رستوریشنمون معمولا عمرش میدیوم ترم 3 تا 5 ساله. حالا بروکسیسم یا میزان بالای پوسیدگی ممکنه که باعث بشه که ما مجبور شیم رستوریشن رو تعویض بکنیم و عمرش کمتر باشه، روی به اصطلاح دوامش اثر بذاره. اما سرامیک های پارشیل وقتی که باند بشن به دندون مشخص شده، حالا تحت عنوان آنلی یا اوورلی ما میشناسیم، داکیومنته شده که دوامش توی دندون های خطی برای دیفکت های بزرگ خیلی بیشتر و بهتر هستش. در مورد دوام رستوریشن های باند شونده سرامیکی خب خیلی بحث شده، مطالب مختلفی بررسی شده، بیشترم فوکوسی که بوده روی مواد و تکنیک های ادهزیو بوده، اما هیچ کانسنسوسی وجود نداره که بگه خب حالا ما همه چی اینا رو میدونیم، این حفره رو باید چجوری آماده سازی بکنیم تا رستوریشنمون دوام مناسب رو داشته باشه. توی این مقاله میخوایم راجع به اینا با هم صحبت بکنیم. اول یه سری اصول رو میگیم و بعد میریم سراغ موارد مربوط به آماده سازی حفره و راجع به اونا صحبت میکنیم تا یه به اصطلاح رویه‌ای پیدا بکنیم که بتونیم توی کارهای کلینیکیمون استفاده بکنیم و بهمون کمک بکنه که رستوریشنمون با دوام تر بشه. خب تو وهله اول باید بدونیم که ما وقتی که میایم این سرامیک رو باند میکنیم به دندون، یک کامپلکسی داریم، یک کامپلکسی داریم که شامل سه قسمته. این سه قسمت عبارتند از اون سرامیک ما، اون سمان و دندون. یه سری اصول رو در مورد این کامپلکس با هم دیگه یاد میگیریم توی این پادکست و توی پادکست بعدی ادامه این مقاله رو میخونیم. قسمت اولی که میخوایم توی این کمپلکس با هم دیگه صحبت بکنیم آماده سازی دندونه. ببینین رستوریشن های سرامیکی باند شونده رستوریشن هایی هستن که خب کفایتشون و کافی بودنشون برای بازسازی دندون ثابت شده است، میزان موفقیت خوبی هم دارن. اما چیزی که واسه ما اهمیت داره اینه که بیایم توی مطالعات مختلف بررسی بکنیم ببینیم علت شکست ها چی بوده، علت شکست ها رو در بیاریم و سعی کنیم با اون مقابله بکنیم. اومدن بررسی کردن کلینیکال ترایال های مختلف رو، علت شکست این رستوریشن ها بیشتر فرکچر هستش. میزان زیادی از فیلر ها همونجوری که گفتم به خاطر فرکچر، و این فرکچر توی رستوریشن هایی که از سرامیک های قدیمی تر مثل سرامیک های فلسپاتیک یا گلس سرامیک هایی که با لوسایت تقویت شدن، توی اینها شکستمون بیشتره نسبت به رستوریشن هایی که از لیتیوم دی سیلیکات ساخته شدن، مخصوصا اونهایی که با زیرکونیا تقویت شدن. پس توی اون سرامیک های قدیمی تر فلسپاتیک و لوسایت نسبت به لیتیوم دی سیلیکات میزان شکست بیشتره. کلن هم که گفتم علت اصلی فیلرمون شکست هست. باید دقت بشه که توی این رستوریشن هایی حالا توی مقالاتی که بررسی شده و این رستوریشن ها، اون آماده سازی به اصطلاح حفره، اون آماده سازی دندون متناسب با خصوصیات این موادمون نبوده و مچ نبودن تو خیلی از اوقات. ولی خب ما باید خیلی به این مسئله دقت بکنیم که ما داریم با یک ماده بریتل، یک ماده شکننده کار میکنیم و خصوصیات حفرمون هم باید متناسب با اون باشه. برای همین یه چند تا نویسنده که حالا یه خورده اسمشون سخت، آهلر و همکاران، آرت نتل و خلاصه نمیتونم اینا رو بخونم، اومدن یه سری گایدلاین آماده کردن در مورد آماده سازی دندون برای رستوریشن های سرامیکی باند شونده که اینا رو با هم دیگه مرور میکنیم. این گایدلاین ها اگر بخوام خلاصه راجبشون صحبت بکنم، اولین نکتهش اینه که باید اون حفره‌ای که آماده کردیم تا حد امکان یک جیومتری ساده داشته باشه، نه بعد خیلی آماده سازیمون برای این رستوریشن پیچیده باشه شکلش. مرحله بعدی و نکته بعدی اینه که باید یه جوری باشه که ما یک ضخامت یک نواخت از رستوریشنمون در آینده داشته باشیم. حداقل ضخامت رستوریشنمون هم بعد 1.5 تا 2 میلیمتر باشه. نکته سوم اینه که باید حواسمون باشه که لبه های تیز توی به صلاح آماده سازیمون نداشته باشیم، گوشه های تیز هم نداشته باشیم و جاهایی که امکانش هست باید اگر به اصطلاح فرم رستوریشنمون جوریه که ایجاد استرس تنسایل میکنه، تنسایل استرس، این شکل جوری عوض بکنیم که تبدیلش بکنیم به کامپرسیو استرس. نکته پنجم این که به اصطلاح اون کراس سیکشن آماده سازیمون نباید تغییرات شدید یهویی داشته باشه و همه چی باید خیلی نرم اسموث، هر گونه تغییر شکلی باید به این حالت ما داشته باشیم، هر گونه ترانزیشنی باید خیلی اسموف باشه. و نکته ششم این که استرس های ناشی از ناچ هایی که وجود داره باید حداقل باشه. نکته هفتم اینه که تا حد امکان باید سطح وسیع تری داشته باشیم برای باند شدن رستوریشنمون و در نهایت سعی کنیم که بوردر های حفرمون انامل باشه. این مسئله باعث میشه که ما در نهایت از یک کیفیت بالای باند توی مارژین ها خیالمون راحت باشه. توی مورد ششم گفتم که استرس های ناشی از ناچ یا ناچ استرس. رفتم سرچ کردم که ناچ استرس یعنی چی. ناچ گفته هر گونه تغییر در کراس سکشن، یه مقاله مهندسی پیدا کردم راجع به ناچ استرس، میگه هر گونه تغییر در کراس سیکشن رو میگن ناچ، که ممکنه ناشی از سوراخ‌های دریل باشه یا گروف یا تغییر در کراس سیکشن، باعث افزایش پیک های استرس میشه که بهش میگن ناچ ایفکت. و این ناچ ایفکت باعث کاهش ظرفیت جسممون برای لودینگ میشه. برای همین، برای اینکه بیان این ناچ ایفکت رو از بین ببرن، راهش اینه که بیان تا حد امکان طراحی رو جوری بکنن که سطح مقدمون تا حد امکان بزرگ باشه. پس این میشه تعریف ناچ ایفکت، ناچ استرس و راه مقابله باهاش. حالا کاری ندارم که به این مسئله ربط داره یا نه، دیدم نمیشه ناچ استرس برام یه خورده گنگ بود، دیگه سرچ کردم توی مقالات متفرقه. آماده سازیمون با حذف رستوریشن های قدیمی شروع میشه و بعد برداشت انتخابی پوسیدگی ها و بافت های اینفکتد. این که میگم برداشت انتخابی، این خودش داستان داره، اینجوری نیستش که همه پوسیدگی ها رو برداریم، داستان هست دیگه. این مقاله های متعدد در موردش هست که حالا اگر فرصت شد بعدا توی پادکست ها این مقاله ها رو توضیح میدم. اما خب بدونین که برداشت پوسیدگی ها و بافت های اینفکتد به شکل انتخابی انجام میشه و بعد میایم سطح دنتین رو اسموت و صاف میکنیم، یه ترانزیشن سافت و تدریجی بین برجستگی ها و فرورفتگی های حفره ایجاد میکنیم. حواسمون باشه دیگه اینجا چون قراره باند بشه ما نیاز به هیچ فرم ریتنشن و رزیستنسی نداریم، برخلاف اون آماده سازی های کانونشنالی که برای کران انجام میدیم. و اوتلاین حفره و اون میگم حفره اوتلاین این آماده سازیمون هم باید یه حالت کرو و حالت اسموث و صاف داشته باشه، زاویه حاده و تند نباید داشته باشه، زاویه های باز داشته باشه تا مطمئن بشیم که رستوریشنمون روی این آماده سازی دندون ثبات کافی داره. من بعضی جاها وقتی دارم توضیح میدم به جای آماده سازی میگم حفره، منظورم همون آماده سازیه. آماده سازی دندون ما خب مشخصا شامل یه قسمت دنتینه که اگر ایدئال باشه وضعیت توسط انامل احاطه شده. همونجوری که گفتم اون قسمت دنتینمون باید کاملا تمیز باشه و هیچ گونه نامنظمی شارپ نداشته باشه. نداشتن این نامنظمی و نقاط تیز باعث میشه که ما ادپتیشنمون بیشتر بشه، مارژینال فیتمون تو
توی رستوریشن پارشیال کرانمون بهتر بشه و اگر ما حفرمون رو یه جوری بتراشیم که ریتنتیو باشه، اتفاقا این مسئله باعث کاهش فیتنسمون میشه. پس اگر حفره ساده باشه، بدون نقاط تیز باشه، مارجینال فیتمون هم افزایش پیدا میکنه. این ادپتیشن بهتر باعث میشه که ضخامت لایه سمانمون کمتر بشه، رستوریشنمون راحت تر توی محل قرار بگیره و سمانمون راحت تر توی نقاط مختلف موقع نشست پروتزمون جریان پیدا بکنه و اوکلوژنمون هم دقیق تر بشه. وقتی که ضخامت سمانمون به حد اقل برسه، بعد از اینکه عمل سمنتیشن رو انجام دادیم، تداخلات اوکلوژنمون به حد اقل میرسه. اما اگر مارجینال فیتنسمون حد اقل و بد باشه، یعنی فیتنس خوبی نداشته باشیم، این مسئله میتونه باعث افزایش از بین رفتن سمان، از مهلال سمان توی محیط دهان بشه، باعث ایجاد میکرولیکیج بشه و مارجین هامون تغییر رنگ پیدا بکنه، پوسیدگی ایجاد بکنه و حتی مشکل لثه. یعنی که ما وقتی که ضخامتمون اون حد اقل نباشه، بیشتر بشه، سمان بیشتری در معرض محیط دهانه و قاعدتا مشکلاتی پیدا میشه که در موردش صحبت کردم. هیچ کانسنسوسی وجود نداره که بگن توی رستوریشن های باند شونده چه میزان فضا خوبه، اما چیزی که مشخصه برای سمان های کامپوزیتی یک فضای 50 تا 100 میکرومتری مناسبه برای این که اینهای عملکرد خوبی از خودشون نشون بدن. اگر اون فضای به اصطلاح سمانمون افزایش پیدا بکنه، این مسئله باعث افزایش میزان شرینکیج لوتینگ سمنتمون میشه و باعث میشه که ساپورتی که از اون رستوریشن سرامیکی ما به عمل میاد اپتیمال نباشه، اپتیموم نباشه. و به علاوه چیزی که مشخصه، گفتن که وقتی که اون ثیکنس سمان کامپوزیتیمون افزایش پیدا میکنه، استحکام باند سمانهای کامپوزیتی به سرامیکهای گلس سرامیک کاهش پیدا میکنه. یعنی وقتی که ضخامتشون پس افزایش پیدا بکنه، استحکام باندمون هم میاد پایین. برای همینه که خیلی مهمه که شما رستوریشنی که از لابراتوار میاد رو قبلش چک بکنین، نشستش رو مطمئن شین که بهترین نشست رو داره تا ضخامت سمان حداقل باشه. چون اگر این ضخامت بیشتر بشه، همون جوری که گفتم، از هر جهت ما رو دچار مشکل میکنه. جیومتری و شکل آماده سازی دندون رو گفتم که باید یک سطح فلت باشه. این سطح فلت باعث میشه که ما سی فاکتورمون حداقل باشه. وقتی که سی فاکتورمون حداقل باشه، این مسئله باعث کاهش استرس ناشی از پلیمریزیشن اون کامپوزیت لوتینگمون میشه، اون لوتینگ سمنتمون میشه که حالا نوع کامپوزیتی هست، در مقایسه با حالتی که ما یک حفره‌ای داریم که شکلش پیچیده است. پس وقتی که سطح فلت باشه، سی فاکتورمون و استرس ناشی از پلیمریزیشنمون کمتر میشه. اما باید حواسمون باشه، در هر صورت ما اون کامپوزیت لوتینگمون بین 2 تا 100 محصوره و یه ضخامت کمه بین 2 تا 100 توی همه جهات محصور هستش و مشخص شده که وقتی که ما میایم یک کامپوزیت رزین رو تا این حد نازک میکنیم و بعد به عنوان یک ماده لوتینگ استفاده میکنیم که بین 2 تا دیواره محصور شده، میزان شرینکیج ناشی از پلیمریزیشنش 3 برابر حالتیه که کامپوزیت به شکل بالک باشه. برای همین یکی از دلایلی که توصیه میکنن ما بیایم به جای اینکه از یه کامپوزیت لوتینگ با فیلر کم و دوال کیور استفاده بکنیم، بیایم از یک کامپوزیت لایت کیور استفاده بکنیم، که دلایلش همینه، به خاطر اینکه حداقل بتونیم به خاطر فیلر زیاد اون کامپوزیت لایت کیور شرینکیج رو کم بکنیم. حالا برای اینکه فلوبیلیتیش بیشتر بشه، اینو توی این گرم کننده های کامپوزیت میذارن که یه خورده فلوبیلیتیش بیشتر بشه و از اون استفاده میکنن تا شرینکیج کمتر بشه.
در مورد پریپریشنمون خب باید خیلی دقیق باشه، باید مشخص باشه که به تکنسین کمک بکنه که این مارژین رو خیلی دقیق و خوب بخونه. به شکل ایدئال مارژینمون باید توی انامل باشه. اگر این حالت باشه و مارژین توی انامل باشه، تقریبا خیال ما از ثبات بلند مدت مارژینمون به خاطر اینکه باند خوبی با انامل داریم راحت خواهد بود. باید اگر انامل آن ساپورت هست، خب اون انامل حذف بشه. و یه نکته ای که هست توی مارژین ها، میگن اون پریسم های انامل باید به شکل اوبلیک تراش داده بشن. نشون داده شده که وقتی که ما اون قسمت ها رو اوبلیک میتراشیم، باندمون نسبت به حالتی که تراش اناملمون افقی هست خیلی بهتره. وقتی هم که اوبلیک بتراشیم، یه حسن دیگه ای که داره اینه که باعث میشه که استرس به سمت مرکز دندون هدایت بشه و حالت ثبات ایجاد میکنه. توی نقاطی که ما بیشترین استرس حرکات خارج مرکزی رو داریم، ثبات بهتری برای ما ایجاد میکنه. تراش نهایی انامل هم خب مشخصا بعد از IDS، بعد از اینکه دنتین رو سیل کردیم، قسمتی که انامل هست رو آماده سازی میکنیم. تو پاراگراف بعدی راجع به IDS صحبت کرده که خب خیلی مختصرم توضیح داده که به چه شکل انجام میشه. ما IDS رو با هم دیگه توی چند تا پادکست صحبت کردیم که این حالا اومده به اصطلاح خیلی جزئیات رو نگفته، نوع باندها رو گفته که یا دو مرحله یه سلف اچه که گفتم کورارای استفاده میشه، اینو تو پادکست های قبلی گفتم، یا سه مرحله یه اچ اند رینس که اپتیباند اف ال. اینا چیزایی هستش که قبلا راجبش با هم دیگه صحبت کردیم، هدفش چیه و باند زده میشه. نارات ما خودمون خیلی مفصل تر از این با هم دیگه راجبش صحبت کردیم. در نهایت گفته یک IDS لایر میاد روی دندون. IDS لایر چیه؟ اون هیبرید لایره به اضافه ادهزیو لایر به اضافه کامپوزیت فلو که یک میکرو بیلداپی درست میشه روی دندون که این خلل و فرج و آندرکات ها رو همه چی رو میپوشونه، در این حال اون دنتین رو هم سیل میکنه که میگه این میکرو بیلداپی که ایجاد میشه، این IDS لایر یک به اصطلاح بستر خیلی خوبی واسه اون رستوریشن نهاییمونه تا باعث توزیع مناسب استرس بشه و باند خوب خوبی هم بده به رستوریشنم. خب بعد از اینکه IDS لایرمون رو درست کردیم، چیزی که این میگه اینه که نیازی نداره که بیاییم با کامپوزیت یک کور درست بکنیم روی اون دندونمون. بهش میگه ماکرو کور. نیازی به ماکرو کور با بیلداپ کامپوزیت نیست، اندیکاسیونی نداره. اولا به این علت که باعث افزایش میزان استرس به اون لایه هیبریدمون میشه. مسئله بعدی این که اون کوری که داریم مودولوس آف الاسیستیش کمتر از سرامیکه. این در نهایت به خاطر این اختلاف مودولوس آف الاسیسیتی باعث ایجاد استرس های تنسال توی اینترفیس سرامیک میشه، باعث ایجاد کرک میشه و بعد این کرک ها رشد میکنن و باعث شکستگی کل سرامیک میشن. یه استثنایی در این مورد ذکر کرده، اونم پرمولر هایی که اندو شدن و نسج کمی دارن. میگه توی این حالت میتونیم ماکرو کور بیلداپ انجام بدیم برای اینکه ریتنشن بیشتری برای رستوریشنمون داشته باشیم و یه رزیستنس بهتری هم ایجاد بکنیم. اما باید حواسمون باشه که این چیزایی که داریم میگیم، این که مثلا آماده سازی دندون باید سیمپلیفاید باشه و کور ماکرو کور نمیخوام، اینا همش مبناش بر اینه که شما یک باند با کیفیت خیلی بالایی داشته باشین. اگر هر گونه اشتباهی توی این روند باندتون صورت بگیره، باعث میشه که رستوریشنتون در کوتاه مدت فیل بشه. پس گزینه اول و مهم و خیلی مهمه ما اینه که باند خیلی خوبی داشته باشیم. حالا که قرار باند خیلی خوبی داشته باشیم، میتونیم آماده سازی دندونمون رو به این شکل انجام بدیم، سیمپلیفاید انجام بدیم، فلت باشه، کور نداشته باشیم. همه اینها رو بر این مبنا بهش نگاه بکنید.
خب از این مقاله مقدار خیلی زیادی مونده و مباحث هم مباحث خوب و جذابی قابل فکر کردن و تأمله. این پادکست رو اینجا به اسمان میرسونیم و ادامهش رو تو پادکست های بعدی میگیم. فکر میکنم حداقل دو تا دیگه پادکست حداقل نیاز باشه. پیگیری بکنین مطالب رو، به نظرم مطالب خیلی خوبیه، من که خودم خیلی ازش یاد میگیرم و سعی میکنم توی کار روزمره‌ام استفاده کنم. امیدوارم برای شما مفید باشه. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. اوقات خوبی رو داشته باشید.